اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحثی رو شروع کردیم در دو جلسه گذشته به عنوان تحلیلی بر تاریخ عاشورا و مطالبی رو خدمت خواهران و برادران محترم عرض کردیم. تا جلسه دوم آخرین مطلبی که گفتیم این بود که گفتیم که ما داریم این سوال رو کالبد شکافی میکنیم و سپس پاسخ میدیم که آیا مردمی که در کربلا حاضر شدن و مسابقه گذاشتن در کشتن حضرت ابا عبدالله الحسین علیه آلاف و تحیت و سنا، آیا این اون حضرت رو به واقع نمی شناختند و معرفتی به حضرت نداشتند؟ این دو جلسه صحبتی که کردیم یک تکمله ای رو در آغاز بحث امشب به این دو جلسه اضافه می کنیم. انشالله اون نتیجه که باید بگیریم این هست که چرا اونها معرفت داشتن و همه اینها امام حسین علیه السلام رو می شناختن و از موقعیت و جایگاه اون بزرگوار به خوبی آگاهی داشتن. دیشب یک مطلبی رو در واقع عرض کردیم که آخرین مطلب ما بود و اون این بود که تعاملات حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در زمان خلافت خلیفه سوم یعنی عثمان ابن عفان به چه صورت بوده. یک نمونه رو ذکر کردیم. اینجا من چون عرض کردم که بحث امسال ما و این بحثی که شروع کردیم میخوایم دو طرفه باشه و دوستانی هم مراجعه کردن، سوالاتی رو مطرح کردن، گفتیم که مکتوب کنن به ما بدن که اونا رو هم در حین بحث پاسخ بدیم. یک سوال ماهواره‌ای هست و یه سوالیه که در واقع وهابی ها این سوال رو مطرح میکنن و توی کتبی که توی حجاز پخش میکنن بین حجاج، چه در حج تمتع چه در حج عمره، این رو میدن و الان هم رو سایت هاشون این مطلب هست، یعنی دائما این مطلب رو دارن میگن. اون مطلب اینه، اینو میخواییم در ادامه بحث جلسه گذشته عرض بکنیم، بعد بیایم در زمان امیرالمومنین ببینیم نحوه تعاملات امام حسین علیه السلام در زمان پدرش چگونه بوده، بعد اون وقت عرض میکنیم که ادامه بحث چجور خواهد بود. یه سوالی هست که تو بعضی از کتب هم متاسفانه، کتبی که الان در کشور خودمون چاپ میشه وزارت ارشاد چاپ میکنه، اینو آوردند و بعضی از نویسندگان شیعه هم متاسفانه بر این مطلب صحه گذاشتن بدون اینکه دلیل و مدرکی داشته باشن. اون سوال اینه که امام حسن و امام حسین علیه السلام در زمانی که خلیفه دوم بر سر کار اومد و شروع کرد به فتوحات اسلامی، یعنی شروع کرد کشورگشایی کردن، این کشورگشایی در زمان خلیفه دوم خودش یک بحث مجزایی است و با این موضوع هم شروع میشه که اصلا خلیفه دوم اجازه چنین کاری را داشته است یا نه و پیامبر با چنین کاری موافق بوده یا نه، این اصلا یه بحث جداست، ما مورد بحث ما نیست که بخوایم بحث بکنیم الان. اما اونی که مورد بحث ما اینه هست اینه که آیا امام حسن و امام حسین اینجوری که در سایت های وهابیت و مخالفین شیعه و بعضی از عوام شیعه الان مخصوصا تو دانشگاه ها داره این مطلب بیان می شود، آیا امام حسن و امام حسین در این فتوحات نقشی داشته ان یا نه؟ به عبارت دیگر، آیا امام حسن و امام حسین علیه السلام زیر نظر خلیفه دوم و تحت فرماندهی خلیفه دوم آیا اینها به جایی حمله کردن، لشکرکشی کردن، مخصوصا به ایران یا کشورهای دیگه مثل روم اون موقع یا هر چی دیگه جای دیگه مثلا، یا نه؟ خیلی جالبه که این رو مطرح میکنن و میگن که امام حسن و امام حسین هر دو تحت فرماندهی یک فرماندهی که خلیفه دوم او رو فرمانده کرده بود، اینها در این فتوحات نقش داشتن و شرکت داشتن و تحت اون فرماندهی عمل میکردن. بعد این نتیجه رو میگیره، یعنی هدفشون از ایجاد این سوال چی هست؟ میگن اگر شیعه میگه که خلیفه دوم خوب آدمی نبوده یا خلیفه اول هرچی و ائمه اونها با اینها مخالف بودن، پس چرا اینا رفتن تحت فرماندهی خلیفه دوم قرار گرفتن و در این فتوحات اینها شرکت کردن؟ یعنی یک فرار به جلویی است، یه چیزی که اصلاً اصلش از بیخ دروغ هست. یعنی امشب که شما در این مجلس نشستید و هر کس که داره صدای ما رو میشنوه این مطلب رو باید بدونه که در هیچ کتاب معتبری و سند موثق تاریخی اصلاً ذکر نشده که امام حسن یا امام حسین علیه السلام در یک دونه از این فتوحات اسلامی در زمان خلافت خلیفه دوم و خلیفه اول، حتی در زمان خلیفه اول که ما فتوحات نداشتیم، از زمان خلیفه دوم شروع شد، در زمان خلیفه دوم به بعد یک سند معتبر از نظر تاریخ، یک سند موثق از نظر تاریخ وجود نداره که به شما بگه که آقا یک دونه از این بزرگواران تحت فرماندهی اینها برای فتوحات اسلامی اینها شرکت داشتن. اصلا همچین چیزی ندیم و این حرف کذب محض، یعنی یک دروغ شاخدار. اصلا امام حسین و امام حسن علیه السلام تحت فرماندهی هیچ کدوم از خلفا هیچ کاری را انجام ندادن. خیلی راحت. بله شما میگه آقا در فلان کتاب نوشته، به چه سندی؟ اینا رو بهش میگن حرفای شکمی، اصطلاح به اصطلاح عوام هست. یعنی چی؟ یعنی از روی معده این حرفا در میاد زده میشه، مأخذ دیگری نداره، منبع دیگری نداره. یک کسی یک کتابی برشته خوش نشه، شما میتونی وعده کتاب بزنی، بعد تو کتابت هر عراجیفی رو میتونی بنویسی، شما این نوعی رو عرض میکنی، کاری نداره که. نوشتن عراجیف که کاری نداره که. ولی نوشتن حرف معتبر و موثق زحمت داره که ما بگیم آقا کی اینو دیده، کدوم راوی اینو دیده، کدوم راوی اینو نقل کرده و سند این مطلبی که ما میگیم به کجا میرسه. دقت بکنی، این یه مطلب که از نظر تاریخی به یقین از این جلسه شما بدونید هر کس گفت بگه آقا مأخذ این حرف کجاست، کی این رو تایید کرده، کدوم سند موثق و معتبر تاریخ که امام حسن یا امام حسین تحت فرماندهی خلیفه دوم رفته باشه، شرکت کرده باشه و تابع اینها شده باشه و حمله کرده باشه و فتوحات اسلامی داشته باشه. این یه مطلب. اما به یاد داشته باشید خب مطلبی که الان ما عرض کردیم مطلبیه که هم یک سنی میپذیره هم یک شیعه. مطلب دومی که داریم میگیم الان به خودمون داریم میگیم اینه که عقیده شیعه اصلاً این هست، 12 امامی که خداوند متعال مشخص کرده است هر 12 امام معصومن. این جمله رو باید همه شما حفظ بکنید، همه ما باید حفظ بکنیم، خانوم ها و آقایون، یا بنویسیم، خیلی جملهش مهمه. هیچ کدوم از این 12 امام در هیچ زمانی تابع کسی نخواهند بود، به هیچ وجه. همواره اینها مطبوع هستن، مطبوع با تای دو نقطه و عین. یعنی چی؟ یعنی همواره باید ازشون فرمان برده بشه و هیچگاه اینا فرمان کسی رو نمیبرن، تحت فرمان کسی برن در جنگ شرکت کنن یا به کسی در نماز جماعت اقتدا بکنن، اصلا و ابدا چنین نیست. و اگر حرفی شما در این زمینه بشنوید این خلاف اعتقاد شیعه است. اگه ما خودمون شیعه ایم داریم میگیم اعتقاد شیعه بر اینه که امام معصوم که 12 تا هستن همواره مطبوعن، یعنی همواره امام جماعت، اگه هر جا جماعت تشکیل بشه اینا امام جماعت، هر جا جنگ بشه اینا فرمونده باید باشن، باید اینا دستور بدن، حکومتی باشه حکومت تشکیل بشه حاکم باید اینا بشن، مگر اینکه به زور یک جا حکومت نذاره اینا حاکم بشه، اینا میشنن تو خونه شون بازم همون امام هستن، مطبوع هستن، هیچ وقت تابع کسی قرار نمیگیرن، تابع به این معنی که عرض کردیم. پس این حرف عوامانه که در کتاب شریف مقتل جامع هم که الان بزرگترین کتاب مقتل هست که در ایران نوشته شده، جلد یکش صفحه 160، محقق عالی مقام و ارزشمند جناب آقای پیشوایی، اونجا ایشون فرموده که آقا ما رفتیم گشتیم حرفایی که زدن که امام حسن امام حسین در فتوحات اسلامی شرکت داشتن اصلا چنین چیزی نبود و از نظر محتوا و سند و اینا دیدیم ضعف‌های خیلی جدی بر این روایت ها هست و یک نارسایی های خیلی بزرگی دارن. بعد ایشون در پایان نوشته از این رو نمیتوان پذیرفت که امام حسن یا امام حسین علیه السلام در برخی از نبردهای عصر خلفا اینا حضور داشتن، میگه هیچ سندی به دست ما نرسید. اعتقاد شیعه هم که بهتون گفتیم، این یک مطلب از اون صلوات هایی که این جلسات گفتیم برای هدیه به ساحت مقدس حضرت ابو عبدالله الحسین و همه شهدای کربلا ما در نظر گرفتیم و گفتیم میخوایم بفرستیم، یه دونش رو اونچنان که شایسته هست خط بفرمایید. اما امام حسین علیه السلام در زمان خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه که از سال 35 هجری قمری حضرت امیر سلام الله علیه تا سال 40 هجری قمری حضرت 5 سال حکومت کرده، 5 سال و چند ماه تقریبا، امام حسین علیه السلام 31 سالش بوده، در زمان شهادت پدر هم 36 سالش بوده حضرت. بین این 31 سال تا 36 سال در زمان امیرالمومنین حضرت در 3 جنگ جمل، صفین و نهروان شرکت داشت. هر 3 تا جنگ و امام حسین شرکت داشت. چرا شرکت داشته؟ برای اینکه پدرش که معصوم هست فرمانده است. دقت بکنید در تمام صحنه های سیاسی و نظامی حضرت حضور داشته. در جنگ جمل امام حسین علیه السلام خودش فرماندهی جناح چپ سپاه امیرالمومنین رو بر عهده دار بوده، بر عهده داشته. در جنگ صفین حضرت از یک طرف خطبه های مهیج و پرشوری میخوند و مسلمون ها رو به مبارزه با سپاه شام ترغیب میکرد، چون یه جنگ خیلی، این 3 جنگ هر 3 تا خیلی ناجور بود، ولی در جنگ صفین اصلا، حالا یه فرصت هایی به آدم بتونه صحبت بکنه، کیفیت این جنگ با جمل یه تغییرات بنیادی داشت. اینها دائما مردم در شک و تردید بودن، این طرف میمد تو این لشکر 4 ساعت دیگه میرفت تو اون لشکر. امام حسین دائما برای اینها داشت صحبت میکرد که آقا اینجایی که وایسادید برای یه عده‌ای دارید میجنگید، راه درست رو انتخاب کردید. از سوی دیگر با شرکت در پیکار با قاستین که جنگ صفین با اونها برپا شد، نقش مؤثری تو جنگ صفین حضرت داشت. آنچنان امام حسین علیه السلام در جنگ صفین از خودش رشادت نشون میده که امیرالمومنین سلام الله علیه پیوسته مراقب هست. امام حسن هم همینطور، فرق نمی کنه، پیوسته حضرت امیر مراقب هست که به امام حسین و امام حسن آسیبی نرسه. انقدر اینا در مرکز جنگ حضور داشتن و در خط مقدم داشتن می جنگیدن. در نهج البلاغه خطبه 207 که آقای صبحی ساله اونجا ترجمه کرده، در جنگ با قاستین در همین جنگ صفین در خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید که از طرف من جلوی این جوان، اینجا منظورش امام حسن علیه السلام هست، حسن ابن علی رو بگیرید تا با مرگ خیش پشت مرا نشکند. بعد حضرت می‌فرماید من از رفتن این دو، یعنی امام حسن و امام حسین، به میدان نبرد دریغ دارم، مبادا با مرگ آن دو نسل رسول خدا قطع شود. یعنی اینقدر اینا تو خط مقدم بودن و رشادت به خرج می‌دادن که حضرت می‌ترسید اینها آنن اونجا ترور بشن یا کشته بشن یا دورشون رو بگیرن و اینها رو از هر طرف محاصره بکنن و به هر حال اینها رو به شهادت برسونن. این مال رشادت امام حسین تو جنگ صفین. در زمان حکمیت که آخرای جنگ صفین بود، یعنی جنگ تمام شد و به حکمیت رسید، باز امام حسین علیه السلام از طرف امیرالمومنین یکی از شاهدان حکمیت هست در این جنگ، که آقای نصر ابن مزاحم توی کتابی داره به نام وقعه صفین، خیلی کتاب عالی، صفحه 507، اونجا این جریان رو نقل میکنه که حالا راجع به این کتابم بعداً باهاتون صحبت میکنیم انشالله. این مال زمان امیرالمومنین. یک نمونه کوچکی آوردیم برای اینکه بگیم تمام مردم در زمان 5 سال حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه امام حسین رو دیده بودن، تو جنگ جمل دیده بودن، در صفین دیده بودن، در نهروان دیده بودن و میشناختن امام حسین. امام حسین خط مقدم داشت میجنگی. پس اگه کسی بیاد بگه آقا امام حسین یه جا قایم شده بود توی صندوقخونه خونهشون، حالا یه وقت ما کلمه صندوقخونه رو به کار میبریم چون جوونا دیگه نمیدونن صندوقخونه چیه، یه خونه های قدیم یه وقت یه جای پرتی داشت عقب خونه که مثلا میرفتن صندوقچه‌هاشون رو اونجا میذاشتن. عرض به خدمتتون که اتاقی که کوچیکی بود بهش میگفتن اتاقی که صندوق ها رو یا صندوقچه ها رو توش میذارن، صندوق خونه بهش میگفتن، صندوق خانه بهش میگفتن. میگن یه جایی یکی هم می‌خواست بره پنهان بشه، مثلا بچه‌ها مهمان میمد یا بازی قایم موشک بازی میکردن، میرفتن تو صندوق خونه پنهون میشدن. مثلا ما کسی اگه بیاد بگه امام حسین پنهان بوده، ما نشناختیمش روز عاشورا، نمیدونستیم این پسر امیرالمومنین، خب این حرف کذبیه، حرف دروغیه، چون در سه جنگ تو خط مقدم جلو مردم وایساده جنگیده. این در زمان امیرالمومنین. حالا اینم اضافه کنیم که امام حسین علیه السلام در عصر پیشوایی امام حسن سلام الله علیه و سلام الله علیه ما چه نقشی داشته، چه جوری بوده، آیا مردم دیدنش یا حضرت اونجا کناره گرفته یا گوشه نشسته. اینجا وهابی‌ها بیکار نشستن، مخالفینشی هم بیکار نشستن، شروع کردن اینجا هم حرفایی زدن. مثلا گفتن امام حسین اینجا اصلا از امام حسن کناره گرفت، رفت یه گوشه‌ای. چرا؟ برای اینکه مخالف صلح امام حسن با معاویه بود. این حرف مخالفین و حرف وهابی هاست. حالا نگاه کنید نمونه تاریخی ما رو. یکی از حوادثی که زمان امام حسن علیه السلام به وقوع پیوست، مسئله صلح معاویه با امام حسن بود، نه صلح امام حسن با معاویه. معاویه بود که با امام حسن علیه السلام صلح کرد و حضرت پذیرفت به دلایلی. یکیش این بود که تمام اینایی که وایساده بودن، اکثرشون البته، که پشتیبانی از امام حسن مخاصم بکنن، اصلا در عمل اهل عمل نبودن، فقط اهل حرف بودن و اینا منتظر بودن که مثلا یه چیزی به خوبی و خوشی تموم بشه، اینا نفعشو ببرن. به عمل نرسه، مرحله عملیاتی پیش نیاد. خب وقتی صلح پیش اومد، یه عده‌ای که خوشحال بودن، خب میگن الحمدلله صلح شد و دیگه خون کسی به زمین ریخته نشد، جنگی هم نشد، ما هم دنبال منافعش هستیم، حالا ببینیم سودش چجوری تقسیم میشه. یه عده از خودمونی ها ناراحت بودن. این خودمونی ها کیا بودن؟ بعدن به اینها خواهیم پرداخت تحت عنوان خواص، یعنی خواصی که دوربر امام حسن علیه السلام بودن و اینا میگفتن که باید بری بجنگی با معاویه و اینا. امام حسن به عنوان فرمانده و امام واجب و تعظیم و واجب الاطاعه به اینا میگو آقا نه من میگم الان جنگی لازم نیست. اینا میگفتن تو اشتباه میکنی. یعنی ببینید معرفتشون نسبت به امام حسن تا همین جا بود که امام حسن صلح کرد دیگه اینا امام حسن قبول نداشتن. برای کنایه و نیش زدن به امام حسن با زبونشون میمدن روزا رد بشن، به جای سلام علیکم میگفتن السلام علیک یا مذل المؤمنین، ای کسی که سلام بر تو، ای کسی که مؤمنین رو خار کرده، برای اینکه مثلا حالی بگیرن از امام حسن علیه السلام. اینا اطاعتشون تا همین حد بود. اینا رو دقت بکنیم، این تو حد این که امام حسن یک کاری کرد که موافق میل اینها چی نبود. یعنی انسان اگه امام زمان علیه السلام الان بیاد اگه 5 تا کار انجام بده 4 تاش مخالف میل ما باشه، ما باید تو خودمون ببینیم بازم اطاعت میکنیم یا چی نمیکنیم. مگه همه کارهای امام معصوم باید موافق میل ما باشه؟ ممکنه امام معصوم 10 تا برنامه پروژه داشته باشه، از این پروژه 8 تاش موافق میل ما نیست، ما باید چیکار کنیم؟ امام حسن صلح کرد، صلح رو امضا کرده با معاویه. تو این صلح معاویه نوشت که آقا من حکومت میکنم، حکومتم که تموم شد حکومت رو میدم به حسن ابن علی. امام حسن گفت بسیار، ما حکومت رو میگیریم، چون به دلایل مختلف اینو پذیرفت که یک دلیلش هم بر شما گفتیم، دلایل دیگه مورد بحث ما نیست، که معاویه هم این کار را نکرد. حالا بهش میرسی. خب در عصر امام حسن هست، اون مردمی که اتفاقا حالا یا اینها منافقین بودن یا خواص نفهمی بودن که معرفتشون در همین حد بود، یعنی باید امام معصوم هر چی میگه موافق میل اینا باشه، در همین حد بود. بازم یه مثال برای شما میزنیم، البته این مثال همش با این که داریم میگیم نمیخونه ها. یه وقت شاگردایی سر یه کلاس همش به استاد میگه احسن، چه استادیست، میره یه سال میاد، 2 سال میاد، یهو استاد یه حرف میزنه موافق میل این شاگرد نیست، میره دیگه نمیاد، چون استاد یه حرف زد که این موافق میل من نبود، یه نمره‌ای به من داد که این نمره منو آتیش هم زده، دیگه نمیاد. یعنی استاد باید همیشه یه نمره‌ای بده که موافق میل دانش آموز دانشجو باشه، یه کاری بکنه که و یه جوری بخونه، یه جوری درس بده، یه عملی انجام بده که همش موافق میل این دانشجو باشه، دانش آموز باشه. اگه یه کاری کرد که مخالف شد میره دیگه پیداش نمیشه، انقدر هم تعریف میکرده یهو کله میکنه. اینها در زمان امام حسن اینجور شد. بعد اینا کجا رفتن؟ خیلی جالبه، اینا اومدن سراغ امام حسین علیه السلام. ببینید فهم و شعور و معرفت رو نگاه کنید، ما میخوایم با یه تیر چند تا نشون بزنیم. الان وهابی ها میگن که امام حسین در زمان امام حسن نشست کنار. چرا؟ میگن برای این که با صلح مخالفت بود، میگفت باید فقط قیام باشه. اینم از اون حرفای جعلی و دروغ. اصلا ائمه نسبت به هم اصلا این حرفا رو ندارن، که تمام 12 امام یک حرف میزنن. خیلی جالبه که ما یه حدیث داریم، خیلی جالبه این حرفو، نمیدونم هر کی چقدر میفهمه در مجلس، معذرت میخوام اینجوری میگم، حرف فنیه، باید ببینیم هر کی چقدر میفهمه، هر کی بنزه فهمه خودش این حرفو ببینیم چقدر متوجه میشه. روایت داریم که یک امام این حدیث رو بیان میفهمد که آقا هر حرفی رو که از یکی از ما میشنوید انگار دیگری هم این حرفو نقد کرده. اگر شما اشتباهی به جای قال الباقر گفتید قال الصادق، عیبی نداره، حرف دل امام صادق هم همینه که امام باقر گفته. یعنی 12 امام یک حرف میزنن، در همه چیز وحدت دارن، یک چیز، یک حرف میزنن، یک هدایت رو دنبال میکنن. روش هاشون، حالا اون روش ها مختلفه که اون مشکلی نداره. ببینید اینا آمدن سراغ امام حسین علیه السلام، گفتن که آقا داداشت صلح کرده، شما که یک جوان انقلابی هستی، پدرت هم که شهید شده، بیا ما در رکابت هستیم، پا در رکابت هستیم، شمشیر رو بکش، قیام کن، پدر معاویه رو در بیاری. اینو اومدن به امام حسین علیه السلام گفت. امام حسین علیه السلام به اینها چی گفت؟ حضرت در جواب به اینها چی گفت؟ حضرت خیلی جالبه، آدرسش من به شما میدن، در کتاب مقتل جامع جلد 1 صفحه 162 حضرت برگشت به اینها گفتش که ابو محمد کنیه امام مجتبی علیه السلام هست، یعنی امام مجتبی. ابو محمد اگر به شما گفته که ما باید با معاویه صلح بکنیم و صلح نامه رو امضا کرده است، راست گفته است. مادامی که این شخص زنده است، یعنی معاویه، مادامی که این شخص زنده است، باید هر یک از شما شیعیان ملازم خانه خود باشید. یعنی ابو محمد، یعنی امام مجتبی علیه السلام به شما گفته برید بشینید گوشه خونه هاتون، هیچی نگید. مگه من امام نیستم واجب الاطاعتم؟ الان به شما میگم هیچی نگید، بگو چش برو بشین. الان باید ملازم خانه های خود باشید، تکون از خونه هاتون نخورید. اگر او به هلاکت رسید، یعنی معاویه، و شما زنده بودید که دارید به من میگید قیام کن، امیدواریم خداوند ما را برگزیده و مصلحت ما را عطا کند و ما را به خود وا نگذارد. این جواب حضرت به اینا میده. اما اینا مگه دست برداشتن؟ نه. چرا؟ ببینید در جامعه امروز ما اینه، اصلا یکی بناشو بر این گشته، هر کی بهش حرف میزنه گوش نمیکنه، میگه هر چی تو این ذهن من هست همون صحیحه، من باید همینو انجام بدم. رهبر بهش بگه گوش نمیکنه، نمیدونم مرجع بهش بگه گوش نمیکنه، در مسائل بهش 10 دفعه 20 دفعه 30 دفعه اصلا توجهی به این حرفا نداره، توجهی نداره، میگه اون چیزی که تو ذهنمه من باید اونو انجام بدم. حالا از کجا اینو آورده خدا میدونه. اینها بازم رها نکردن، رفتن سراغ کارهای دیگه انجام دادن. ما به اون برنامه های اینها کاری نداریم، میخوایم مورد بحث ما اینه که امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن تعاملاتش به چه صورت بوده، مردم میشناختنش یا امام حسین علیه السلام رفته کنار نشسته کاری به هیچ کاری نداشت؟ نه، این گونه نبود. خیلی جالب هست که بدونیم امام حسین علیه السلام در زمان پیشوایی برادرش، یعنی امامت امام مجتبی علیه السلام، آنچنان احترامی برای امام مجتبی علیه السلام قائل بود که تمام ریزکاری های مسائل اخلاقی رو راجع به برادرش مراعات میکرد. مرحوم مجلسی در بهار جلد 43 صفحه 319 از قول امام باقر علیه السلام می‌فرماید که ما تکلم الحسین بین ید الحسن اعزاماً له. حضرت می‌فرماید که حسین علیه السلام برای حفظ احترام حسن علیه السلام هیچگاه در برابر او سخن نگفت. یعنی در برابر او سخن نگفت یعنی چی؟ یعنی اگه وایستده بودن دو برادر، کسی میمد صحبت میکرد میخواست مسئلهی بپرسه، حتی از امام حسین اگه میپرسید، حضرت میفهمود ایشون امام هستن، نه اینکه من نیستم و ایشون امام هستن، ایشون الان پیشوا هستن، منم تابع ایشون هستم، صحبتی داری از ایشون بپرس. این احترام امام حسین به امام حسن بود. مرحوم صدوق در کتاب خصال خودش اونجا می‌فرماید که امام حسین علیه السلام در طول امامت برادرش امام حسن همواره نهایت احترام رو برای ایشان قائل بود و سروری و بزرگی برادر رو برای خودش حفظ می‌کرد. بعد حدیثی رو از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه. چه حدیثی؟ اگر این حدیث رو حفظ نکنید و تو ذهنتون نباشه، واقعاً نسبت به این حدیث و عدم حفظش بازنده هستید. چه حدیث بزرگ اخلاقی، چه امامانی ما داریم واقعا، چه کارهایی میکردن. میفرماید که امام صادق علیه السلام نقل میکند که وقتی حسن ابن علی یعنی امام مجتبی علیه السلام به مستمندی یعنی به یه فقیری 50 دینار بخشیدند، فقیر رفت پیش امام حسین علیه السلام گفت رفتم پیش داداشتون 50 دینار به ما بخشیده، شما یه چیزی به ما بده. حضرت فرمود امام حسین علیه السلام به همان مستمند 49 دینار کمک کرد که اون سروری برادرش اینجا چی؟ پایین نیاد. اگه اون فقیر گفت بگه داداشم بخشنده است، بخشندگیش از من بیشتره، 50 دینار اون داد، 49 دینار این داد، که یه وقت داداشش خورد نشده باشه. حالا بین ما طرف با استادش مثلا رفتن بیرون، مثلا دارن راه میرن، یه فقیری میاد مثلا جلوی مثلا این آقا عالم استاد هرچی معلم هرچی شاگرد با معلمش رفته بیرون، میگه که مثلا آقا کمک کنیم به من، این در میاره مثلا 5000 تومن اون معلم استاد هرچی میده به اون فقیر، شاگرد میگه چقدر بهت داد؟ میگه 5000 تومن. بگیم این 10000 تومن بگیر، یعنی ما رو دست استادمونیم، این خسیسه بابا. ما چجوری هستیم؟ ما برای پوز دادن ما این نوعی رو عرض میکنیم، خیلی کار رو انجام میدیم. ما برای پوز دادن طرف با پدرش رفته بیرون یا با پدرش شد، کسی میاد پیش پدرش میگه پدر جان، مثلا میگه آقا من فقیرم، پدر 1000 تومن در میره میده، میگه بابام چقدر داد بهت؟ میگه 1000 تومن. میگه این بابای من پیش آقا 1000 تومن دیگه، بیم 5000 تومن بگی برو، خود تو بابات له کردی، خود خوردش کردی، میگه میخوام به فقیر کمک کنم، برو 5000 تومن بده به بابات، بگو بابا اینم از جانب من بده به فقیر، باباتو بیار بالا، استادتو بیار بالا، معلمتو بیار بالا، رهبرتو بیار بالا. اون یکی نشسته میگه مثلا رهبر انقلاب مثلا به کجا اکه چقدر کمک کرده، مثلا میگه 50 میلیون تومن کمک کرده، میگه من اگه داشتم 60 میلیون میدادم. برای چی حرفو میزنه؟ برای اینکه رهبرش رو با دست خودش تضعیف بکنه. چقدر این زشت و بده. میگه امام حسن علیه السلام با امام حسین، اون میاد 50 دینار میداد، امام حسین 49 دینار میداد که داداشش تو چشم فقیر خار نشه، داداشش عزیز باشه، اون همچنان بره سراغ داداشه بگه داداشت از تو کریم تره، داداشت از تو بخشنده تره. امام حسین اینو میخواست. این جایگاه امام حسین علیه السلام در زمان امام حسن بود، این رو هم بررسی کردیم. اینجا این سوال کاملا پاسخ داده میشه. توجه کنید، سوالی که جزء اون 7 تا بود، 6 تای دیگه هم تا حدودی الان بستر شما چیندیم، ولی این سوال کامل پاسخ داده شد که کسی نمیتونه روز عاشورا بگه یا الان بعد 1000 خورده سال بگه آقا روز عاشورا اینایی که اومدن امام حسین رو کشتن تفلک، بعضیشون نمیدونستن که نمیدونستن امام حسین کی هست، هستن چه میدونستن کیه؟ روز عاشورا رو ما داریم میگیم، ما بحث اسارت خاندان رو تو شام نمیگیم، اونو بعدن بهش شاید برسیم. روز عاشورا هیچ کی نمیتونه ادعا کنه بگه من حسین ابن علی رو نمیشناختم. ما این 3 جلسه یعنی 2.5 جلسه تا الان 2.5 ساعت صحبت کردیم، گفتیم آقا همه اینا میشناختن، اصلا امکان نداره کسی نشناسه حضرت. اما حالا ادامه بحث، موضوع دیگر، خط دیگر، مسیر دیگری رو میخواییم در بحث دنبال بکنیم که یک موضوع بسیار حساس و سرنوشت ساز و به درد الان جامعه ما میخوره، به درد الان جامعه ما میخوره، ما اینو باید بررسی بکنیم. از اون صلواتایی که نگه داشتید برای اینکه بحث کلن اینجا تمام شد، یه سوال پاسخ داده شد، میخوام بریم سراغ سوالهای دیگه که از این 7 تا سوال که مطرح کردیم، اون چند تای دیگر هم پاسخاش رو تو دل این بحث انشالله بدیم. 3 تا صلوات بلند و شایسته حضرت ابوعبدالله حسین و اصحاب حضرت بفرست. پدیده‌های اجتماعی مثل انقلاب‌های بزرگ و موج آفرین وقتی که به وجود میان همواره دارای یک علت نیستند. در وقوع این پدیده‌ها یک سلسله عواملی دخیل هست و دخالت دارد. مثلا انگیزه های سیاسی، انگیزه های اجتماعی، انگیزه های فرهنگی، اینا دخالت داره. یه ریشه هایی برای این پدیده ها همواره وجود داره که اگر ما نریم اون ریشه ها رو بررسی بکنیم بدون توجه به اونها تحقیق درباره این که اون پدیده‌ای که حالا به نام انقلاب به وجود اومده منطقی است، منطقی نیست، چگونه بوده، اگه نریم اونا رو بررسی کنیم جواب به ما نمیده. یعنی اون سوالات ذهنی ما پاسخ خودش رو دریافت نمیکنه. اینجا نمیخوایم بریم سراغ انقلاب ها، مثلا انقلاب نمیدونم مثلا فرانسه، انقلاب خودمون، انقلاب نمیدونم مثلا اتحاد جماهیر شوروی، نمیدونم فلان، چرا اتحاد جماهیر شوروی از هم پاچی، اینا هر کدوم یک پدیده بوده، اینا قطعه قطعه شدن و و و نمیخوام راجع به اینا نمیخوام بحث کنم. ما میخوایم راجع به نهضت عظیم عاشورا که یک پدیده بزرگ در تاریخ بشریت هست، میخوام راجع به این صحبت بکنم. سوالی که اینجا مطرحه چیه؟ سوالشو من کتابی براتون میخونم که بعضیا یادداشت میکنن. سوال چون خیلی مهمه به ما کمک میکنه که اون 5 6 تا سوالی هم که مطرح کردین از اون هفته یکیشو جواب بدیم، بقیه‌اش مونده، اونها هم کاملا انشالله پاسخش داده بشه. سوال اینه چرا و چگونه گروهی از امت اسلامی دستشان را به خون پاک سلاله رسول خدا آغشتن؟ چرا؟ امام حسین هم که اینا میشناختن، من میدونم این سید جوانان اهل بهشته، چرا اومدن دستمو به خونش آلوده کردن؟ چی گیرم اومد واقعا؟ میارزید هستم؟ ادامه سوال و دست به جنایتی زدن که در جامعه اسلامی سابقه نداشت. این سوال باید پاسخ داده بشه. یه عبارت دیگه هم به کار میبریم و اون اینه که اگر ما ریشه های فاجعه کربلا رو به خوبی کالبدشکافی بکنیم، درک و فهممون رو خوب به کار بندازیم، ببینیم چرا فاجعه و واقعه عاشورا به وجود اومد، چه بسا بتوانیم جلوگیری از خیلی از فجایع دیگر که در جامعه خودمون به وجود خواهد اومد و ضررش، ضرر زیادی از نظر معنوی و مادی خواهد بود، برای ما خیلی مفیده. یعنی اگه ما اون ریشه یابی بکنیم اون علل رو، اینجا ما میتونیم جلوگیری بکنیم از فجایع به وجود اومده یا فجایعی که میخواد به وجود بیاد. اگر ما روند، یعنی بریم سراغ روند انحطاط امت اسلامی بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و بررسی دقیق بکنیم، یعنی اون ریشیابی بکنیم که این انحطاط برای چی و از کجا و به چه دلیل شروع شد، این خط رو بگیریم بیایم جلو، این مسیر رو بگیریم سرنخ رو بیایم جلو، میرسیم به واقعه عاشورا. اگر از اونجا شروع بکنیم میرسیم به واقعه عاشورا. در طول این مسیر اگه تحلیلمون دقیق و مستند باشه میتونیم جوابهای خودمون رو بگیریم. اینو اصطلاحا بهش میگن پدیدارشناسی، یعنی یک بررسی کلی از زمان بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله تا سال 60 هجری، تا سال 60 هجری این زمان مورد تحلیل قرار بگیره، ببینیم چی گذشت به این جامعه اسلامی که مردمی که ما 2 ساعت و نیم صحبت کردیم که امام حسین اینجوری رو و اینچنینی رو میشناختن، چی شد یهو اینا اومدن تو روی امام حسین وایسادن؟ بابا روز عاشورا امام حسین چند بار رفته عمامه پیغمبر به سر گذاشته، عبای پیغمبر، خب نزد اون حضرت دیگه، الان هم نزد امام زمان علیه السلام هست دیگه، ها وسایل پیغمبر نزد امام معصوم دیگه، نزد وصی پیغمبر، الان امام زمان وصی پیغمبر، همه اینا نزد حضرت. خیلی جالبه، من توی روایت میخوندم که اون سوره هل اتا که نازل شد که همین روزهای آخر ماه ذوالحجه نرسیده به محرم هست، اینها نذر کردن، خود ابی عبدالله علیه السلام ظاهرا بیمار شده بود، اینا نذر کردن خانوادگی صدیقه طاهره امیرالمومنین امام حسن که اگه خوب شد ما سه روز روزه میگیریم. خوب شد، سه روز روزه گرفتن، روز اول غذای خودشون دادن به یتیم، روز دوم دادن به اسیر، روز سوم دادن به مسکین، دیگه داشتن میلرزیدن. پیغمبر اومد و اینا چی کرد؟ اینا دیگه هیچی ندارن، دارن میلرزن، کار نداریم. دعا کرد پیغمبر، از آسمان ظرف نازل شد، توش افطاری بود، گذشت. پیغمبر امیرالمومنین صدیقه طاهره امام حسن از اون ظرف تناول کردن. بعد از سه روز امام صادق علیه السلام فرمود اون ظرف هم الان نزد حضرت مهدی سلام الله علیه است، وقتی ظهور کنه. خب اونم نزد امام زمانه. خب امام حسین اومده روز عاشورا با عمامه پیغمبر که آقا اگر من را به حسین بودن نمیشناسید، دیگه عمامه پیغمبر پیش منه، عباش پیش منه، لباسش، رداش پیش منه، داره حرف با اینا میزنه. اینا شروع کردن هل هل کردن، دستشونو تو گوش کردن که اصلا نشنون پسر پیغمبر چی میگه. خب اینا چجوری اینجوری شدن؟ ببینید باید این تحلیل بشه، از کجا به اینجا رسیدن اینا، چرا به اینجا رسیدن. ما اینو یک تیتر بهش میدیم، میگیم علتهای فاجعه عاشورا چی بود، یعنی علتهای به وجود اومدن فاجعه عاشورا چی بود. اینو ما خواهیم یه بحث از امشب به بعد این بحث رو داشته باشیم که اون سوالات پاسخ داده بشه، و این خیلی مهمه، خیلی مهمه. تو این علتها باید خیلی دقت بکنیم. علتهای فاجعه عاشورا چی بود که این مردمو اینجوری کرد؟ مردمو بیخیال، بیدین، بیرگ، بیغیرت کرد اینها رو در مقابل ابی عبدالله علیه السلام. این علتها چی بود؟ عوامل چی بود؟ ما اینا رو اینجا نوشتیم. حالا چقدرش امشب تو این 15 دقیقه بتونیم بگیم، بقیه‌اش رو بریم شب‌های آینده اگر زنده باشیم بیان بکنیم. اولین عامل، یعنی شماره یک، در به وجود آمدن فاجعه کربلا و عاشورا، فاجعه ما اسمش گوشیم فاجعه سقیفه بود، سقیفه بنی ساعده. الانم کسانی که برن توی مدینه نماز بخونن، یه ساختمان یا هتلش کردن، اینا به خاطر افتخاری که به سقیفه میکنن یه دونه تابلوم کوچیک زدن رو بدنه این هتل، نوشتن اینجا مکان سقیفه بنی ساعده بود. هنوزم هست اون مکانش، یعنی اون زمینی که حالا بوده اونجا. سرآغاز انحراف اولین عامل هست سقیفه بنی ساعده. حالا جریان سقیفه چی شد؟ اصلا شروع شد، پیغمبر از دنیا رفت، توی محلی به نام سقیفه بنی ساعده یک شورایی اونجا تشکیل شد. همه اینام که اومدن توی این شورا شرکت کردن، همه به ظاهر مسلمون بودن، همه مسلمون بودن به ظاهر. اینجا شما یک دقتی بکنید که ما مسلمون بر دو نوع داریم، یه مسلمون ظاهری داریم، یه مسلمون باطنی داریم. مسلمون ظاهری اونه که بگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد. این مسلمون ظاهریه، تا زمانی که بره عمل صالح انجام بده و محرماتو ترک کنه هنوز مؤمن نیست، این اصلا توی بهش وارد نمیشه ابدا به هیچ وجه. یه داستانی داره، بحثی مخصوص خودش داره، ما اینجا بحثمون چیز دیگه است. کسانی که در قرآن از کفار و مشرکین بدتر شناخته شدن، از کفار و مشرکین بدتر شناخته شدن، گروهی هم به نام منافقین. این جمله رو حفظ کنید، تمام منافقین بدون استثنا مسلمون هستن، یعنی از دل مسلمون منافق در میاد، نه از دل کفار و مشرکین. مسلمون منافق حتما مسلمون، یعنی هر منافقی مسلمون هست، هر مسلمونی منافق نیست. منافق حتما مسلمون، نماز میخونه، روزه میگیره، نمازهای مستحبی میخونه، تلاوت قرآن میکنه، زکات میده، سعی میکنه اعمال اسلامی و اونایی که دلش میخواد همه رو انجام بده و اینا، ولی در دلش اعتقاد به اون چه که داره انجام میده و به این چه که به زبون جاری میکنه اعتقاد به هیچ کدوم اینا نره، اعتقاد قلبی نده. و خطرناکترین عنصر در عالم خلقت هست و تمام لطمات و صدمات و ضرباتی که اسلام از خلقت آدم تا خاتم و از خاتم تا الان بزرگترین صدمات رو خورده از منافقین خورده، از گروه منافقین. کسی که به زبونش یه چیزی میگه ظاهر اسلامی داره ولی در باطن عقیده به اون چی که به زبون میگه چی؟ بله؟ نداره. این بزرگترین ضربه رو به اسلام زد. کشمیری، من حزب جمهوری اسلامی میرفتم اونجا، مسئول شاخه جوانان حزب جمهوری اسلامی در زمان مرحوم آیت الله بهشتی بودم. این آدم میومد تو حزب، یکی دیگه بود کلاهی بود، این میرفت توی از نخست وزیری با رجایی کار میکرد، کلاهی میومد میرفت توی حزب جمهوری، در تمام جلسات اینا میرفت شرکت میکرد، تمام دکمه ها بسته، ریش توپی خوشگل، ظاهرشو میدیدی میگفتی جان مادرت وایس مدارکت نماز پشت سرت بخون. کشمیری خودکارشو در آورده بود داشت مینوشت، طرف بهش مراجعه کرده بود گفتش که یه شماره تلفن خودتو بنویس به من بده مال خونتون، اون موقع که موبایل و اینا نبود که، این شماره تلفن می‌خواست در خودکار گذاشت زمین، خودکار عجیبش داره، گفت مگه خودکار دیگه نمی‌نویسه؟ گفت چرا می‌نویسه؟ گفت خب با همون بنویس، گفت اون مال بیت الماله، من دارم با خودکار خودم چون شماره شخصیمو می‌خوام بنویسم. این کلن نخست وزیری رو با رجایی و با هنر دو عنصر مفید و سازنده که الان خیلی اینا به درد ما می‌خوردن. شما نمی‌دونید 72 تنی که تو حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسیدن، بعضی اینا رو بعضی دوستان که تو مجلسن خوب میشناختن، مثل مرحوم دیالمه، مثل مرحوم عرض و پاک نجات، 35 جلد فقط یک کتابشه راجب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، که برید این کتابو بخونید. اهل یزد بود این مرد، دکتر پاک نجات، بیداد کرد اینا تو اون حزب، کلاهی رفت اونجا رو منفجر کرد با اون یقه بسته و ریش توپی. نمیگیم هر کی یقهشو ببنده خدای نکنه، اینا رو برداشت نکنید، شما آدمای فهمیده‌ای هستید. کشمیری هم رفت با اون خودکار بیت المال نمینوش، رفت اونجا بمب گذاشت، رجایی و باهنر رو نابود کرد، تیکه تیکه کرد، هر دوتاشون هم از مملکت خارج شدن رفتن، پناهندگی از انگلستان و اسرائیل اینا گرفتن، دارن اونجا زندگی میکنن. در صدر اسلام هم به همین صورت. هدف از شورای سقیفه چی بود؟ دقت بکنید اینا خیلی مهمه. یک، هدف از شورایی که تو سقیفه بنی ساعده تشکیل شد، یک، دور کردن امیرالمومنین علیه السلام از خلافت، به تبعش یعنی به پیروی این قضیه فرزندانش هم از امام حسن گرفته تا امام دوازدهم کلن از خلافت محروم بشن. این یکی از اهداف سقیفه بود که به خوبی هم انجام شد تا اینجاش، یعنی تا امام یازدهمش انجام شد، امام دوازدهمش هم مجبور شده در غیبت به سر بره. ببینید چه لطمه ای اینا زدن منافق، ببینید چه کاری میتونه بکنه. دو، دور کردن جامعه اسلامی از خلافت الهی بود که کسی که از جانب خدا منصوب شده خلیفه نشه، اینم موفق شدن. سه، کنار گذاشتن سنت واقعی پیغمبر، اصلا پیغمبر اینجوری نماز یه رکعت هم نخونده در عمرش که اینجوری دست بگیره نماز بخونه، یک رکعت هم نخونده. اصلا پیغمبر اینجوری آب نریخته دستش وضو بگیره نماز، اصلا یه رکعت نماز با این وضو نخونده. تمام اینها جالبه که مرحوم علامه عسکری تمامو تو کتب خودش با چه زحمتی جمع آوری کرده نوشته که آقا اینها بعد از پیغمبر خود خلفا میگن ما اینجوری نماز خوندیم، اصلا پیغمبر اینجوری نمیخون. شما دارید الان سیره خلفا رو انجام میدید، سنت پیغمبر رو. این چندمین هدف سقیفه بود عرض کردیم، سومی یعنی کنار گذاشتن سنت واقعی پیغمبر، چهارم که اینا موفق شدن، چهارمین چیز که بلایی به جان جامعه اسلامی و تو این کار هم موفق شدن تا حدود زیادی، ایجاد مکتبی بود در مقابل مکتب اهل بیت به نام مکتب خلفا. ما دیگه بعد از رحلت پیغمبر تو سقیفه دو تا مکتب به وجود اومد، یه مکتب که از زمان پیغمبر وجود داشت به نام مکتب اهل بیت، شما میگید مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، هر چی پیغمبر بگه، هر چی امیرالمومنین بگه، هر چی اهل بیت بگن. بعد از شورای سقیفه مکتبی درست شد به نام مکتب خلفا، یعنی مکتب خلفا که تأسیس شد تو شورای سقیفه، حالا میخونیم برای شما تو شبهای آینده، خیلی بیداده. من همرم از دانشمندان اهل سنت براتون میخونم که خلیفه دوم چی گفت، خلیفه اول چی گفت، خلیفه سوم، میگفتن آقا پیغمبر این کار نکرده، میگفت من نظرم این هست، یعنی من مکتبم و مکتب پیغمبر چی؟ فهم میکنم من مکتب خلفا هست، من میگم این کار رو باید کرد. حالا میخونیم همه رو. این چند تا شد؟ چهار تا. پنجمین هدف شورای سقیفه انکار امامت بود که نص صریح قرآن بود و تداوم یافتن روش انتخاب خلیفه با معیارهای سلیقه‌ای و عرفی. اینا هم موفق شدن، یعنی از بعد از رحلت پیغمبر دیگه کار به اینجا رسید که هر کی شروع کرد برای خودش بیعت جمع کردن، هر کی بیشتر رأی بده بیشتر بیعت کنه، یا همین که بیعت کردن به زور باشه، به زر باشه، به هر چی باشه، دیگه این خلیفه مسلمین است. این خلیفه فاسق باشه، فاجر باشه، کافر باشه، به ظاهر که اینا مسلمون بودن، هر چه فقط خلیفه باشه. چند شد تا اینجا؟ 5 تا. ششم نادیده گرفتن فرمان الهی بود. این کار شورای سقیفه بود. نتیجه سقیفه یعنی کمترین طبعه منفی سقیفه روی کار اومدن بنی امیه بود. سپس وقتی بنی امیه روی کار اومد، یعنی از دل شورای سقیفه اومد بیرون، روی کار که اومد یک جنایاتی انجام داد که این جنایاتشو تاریخ نوشته، کتابی رو داره مرحوم آیت الله قمی، در اون کتاب به نظرم کتابش تتمت المنتها باشه اگر اشتباه نکنم، اونجا شما قسمتشو بخونید، در کتب دیگر سنی نقل کرده، شیعه نقل کرده که اینها چه جنایت هایی میکردن. امروز اگر داعش اومد روی کار که خدا به حق امیرالمومنین همین ماه تو همین ماه محرم و صفر ریشه کل اینا رو تو منطقه بکنه انشاءالله، اینها دقیقا همون جنایات بنی امیه رو دارن انجام میدن بدون تفاوت. وقتی شما تو تاریخ بخونی این همین کار رو اینا هم کردن، اونا اصلا اینا عرودست اونا یاد گرفتن، اینا بلد نبودن که، اونها انجام میدن اینا هم انجام دادن. خلاصه چی شد؟ در سقیفه عملا با انکار امامت و ممانعت از تداوم یافتن رهبری الهی که در قدیر طراحی شده بود، شرایطی رو اینا برای جامعه اسلامی پیش آوردن که به تدریج حکومت و حاکمیت بنی امیه که دشمنان دیرینه اسلام بودن، این زمینش فراهم شد و اینها آمدن پست‌های کلیدی رو تو جامعه اسلامی به دست گرفتن. بعدها معاویه، دقت بکنید، معاویه در پاسخ به نامه محمد ابن ابی بکر، اگه من سریع میگم برای اینکه 3 دقیقه ظاهرم بیشتر وقت ندارم، خواهش میکنم این نامه خیلی حساس، معاویه در پاسخ به نامه محمد ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر، حالا بعدن صحبت هم میکنیم انشالله راجبش، منم یادم رفت شما یادم منزید، فرزند ابی بکر بود، ولی شیعه امیرالمومنین بود، تو خونه امیرالمومنین تربیت شد، ولی فرزند ابوبکر بود. خیلی عجیبه. بعدن شبای آینده مطالبی داریم انشالله براتون این اونجا باز خواهم کرد. محمد ابن ابوبکر به معاویه اعتراض کرد چرا حکومت رو به امام حسن نمیدی و چرا با امیرالمومنین داری مخالفت میکنی و جنگ صفین رو برپا کردی، انقدر داری تخالف میورزی با حضرت. انقدر اعتراض کرد به معاویه، معاویه یک نامه نوشت. دقت بکنی، نامش و مسعودی دانشمند اهل سنت و مورخ هست، در کتاب مروج و ذهب جلد 3 صفحه 21 و 22 اونجا نقل کرده. از شیعم که نصر ابن مزاحم تو وقعه صفین نامش اونجا ثبت کردن. این نامه خیلی زیباست. معاویه جواب محمد ابن ابوبکر رو داره میده. نوشت، معاویه نوشت براش، پدر تو یعنی ابوبکر و فاروق و فاروق او یعنی عمر نخستین کسانی بودند که حق علی را گرفتند و با او به مخالفت برخواستند. بعد چند تا چیز دیگه میگه، به بحث ما کاری نداره. بعد میگه پس ای فرزند ابوبکر بر حذر باش و از حد خود تجاوز نکن، یعنی به من پرخاش نکن، زیرا پدر تو مستبدانه چنین کرد و ما شریکان جرم او هستیم و اگر نبود آنچه را که پدرت پیش از این انجام داد، ما با فرزند ابو طالب مخالفتی نداشتیم و تسلیم او می شدیم. ولی ما که دیدیم پیش از این پدرت چنان کرد با پسر ابو طالب، ما هم اومدیم باهاش مخالفت کردیم و از کار پدر تو پیروی نمودیم. حال با آنچه که ما به تو گفتیم یادآوری کردیم به نظرت میرسه، برو از پدرت عیب جویی کن نه از ما، و اگه نمیخوای از پدرت عیب جویی کنی دیگه به ما انتقاد نکن. این نامه معاویه است، عرض به خدمتتون که به محمد ابن ابوبکر، که به خوبی میرسونه که اولین عامل در به وجود آمدن فاجعه عاشورا تشکیل شورای سقیفه بنی ساعده بود، که این عامل مهمی در به وجود آمدن این فاجعه عظیم بود، فاجعه عظیم عاشورا. حالا عوامل دیگه چی هست انشالله زنده باشیم توی شبهای آینده برای شما عرض بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.